أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام در جهت ثالثه از جهات مربوط به ناسب بود. عرض کردیم در خاتمه ما در دو بخش مسئله اخذ مال ناسب و مسئله تعلق خمس و همچنین علیکم السلام استثناء یا عدم استثناء معونه سنه را مورد بررسی قرار میدیم. بخش اول در مورد ناسب بود و بخش دوم که خواهد آمد پیرامون مسئله باقی است. در مورد ناسب ما در دو جهت بحث کردیم. جهت اولا پیرامون معنای ناسب بود. جهت ثانیه درباره جواز اخذ مال ناسب بود. محصل بحث در این جهت این شد که به واسطه روایت حفص و همچنین روایت معل بن خنیس می توانیم حکم به جواز اخذ مال ناسب بکنیم. این جواز در حرب به نحو مطلق ثابته و همچنین در غیر حرب، لکن در غیر حرب احوتان است که از امام برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام اجازه گرفته بشه، ولی به طور کلی به واسطه این روایات خاصه حکم به جواز اخذ مال ناسب شد. جهت ثالثه درباره تعلق خمس به مالی است که از ناسب اخذ میشه. همانطوری که گفتیم بحث در جهت ثالثه متفرع بر جهت ثانیه است و همچنین مرتبط با جهت رابعه. این که خمس به مال ناسب متعلق شود متفرع بر جواز اخذه. اگر کسی قائل باشه اخذ مال ناسب جائز نیست، قهرن دیگه نوبت به مسئله تعلق خمس نمیرسه. علاوه بر ابتناء مسئله تعلق خمس به مال ناسب بر اصل جواز، تفرع بر حیثیت جواز هم به نوعی داره. این که آیا ما اخذ مال ناسب جائز است لکفرهی او لانه مهدور الدم او علیکم السلام لانه مال ناسب، اینا حیثیتش متفاوته. این حیثیت متفاوت البته بیشتر در جهت رابعه یعنی مسئله استثناء و عدم استثناء معونه سنه اثر گذاره که حالا خواهیم گفت. به هر حال این ارتباط و پیوند همونطوری که در جلسه گذشته گفتیم بین این سه جهت بحث وجود داره. پس تعلق خمس به ما اخذ من الناسب متفرع بر اصل حلیت اخذ مال ناسبه، و اینکه این حلیت اخذ بر چه مبنا و اساسی باشه و به چه عنوانی باشه. در مورد اخراج و عدم اخراج مؤونه سنه هم باز عنوانی که به واسطه اون عنوان میتوان این مال را اخذ کرد و به همون جهت خمسش واجب میشه مؤثر خواهد بود. مسئله عمده در اینجا فعلا این است که خب آیا خمس ما اخذ من الناسب واجب است بر آخذ یا نه؟ ما در جهت ثانیه منتهی به این نقطه شدیم که اخذ مال ناسب در جنگ قطعا جایزه به عنوان این که غنیمت جنگی است، چون بالاخره درسته ناسب کافر اصطلاحی نیست و اطلاق کفر بر او نمیشه، ولی در جنگ اگر مالی از او اخذ شود در واقع این مثل غنیمتی است که از کافر حربی گرفته بشه، چون یه سری احکامی برای ناسب گفته شده که به واسطه اون احکام کأنه ملحق به اوست، اصطلاح کافر رو بر اون نمیشه اطلاق کرد اما ملحق به اوست، لذا غنیمتی که از او به دست میاد مثل غنیمتی است که از کافر حربی گرفته شده. بنابراین اگر مالی از ناسب در جنگ اخذ بشه این میشه غنیمت جنگی، و به استناد آیه خمس باید تخمیس بشه. پس یک دلیل بر وجوب خمس در ما اخذ من الناسب فی الحرب خود آیه است، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی به این مالی که از ناسب اخذ میشه صدق عنوان غنیمت جنگی میکنه. ما همون غنیمت بالمعنى الاخص را بر این مال صادق میدانیم، نه غنیمت به معنای عام و مطلق فائده. بالاخره این مالی که از ناسب در جنگ گرفته میشه غنیمت جنگی هست یا نیست؟ برای صدق غنیمت جنگی این رو لازم داریم که مال بالقهر والغلبه و فل قتال اخذ بشه. حالا اگر از کافر حربی بود میشه من قنائم دار الحرب یا من قنائم کافر الکافر الحربی. مالی هم که از ناصب گرفته میشه از اونجا که خود ناصب ملحق به کافر حربی است، عنوان غنیمت جنگی برش صدق میشه، برش صادقه. و اگر غنیمت جنگی به این مال صادق بود مشمول آیه و اعلموا انما غنمتم میشود. پس یه دلیل بر وجوب خمس خود این آیه است. اونطور ما فعلا داریم در ما یؤخذ من الناصب فی الحرب بحث میکنیم، چون گفتیم باید بین ما یؤخذ من الحرب و ما یؤخذ فی غیر الحرب، ما یؤخذ منهم فی الحرب و ما یؤخذ من الناصب فی غیر الحرب باید فرق گذاشت. اون چه که از ناصب در جنگ اخذ میشه یصدق علیه انه غنیمت حربیه، چون در صدق غنیمت جنگی که عنوان اخذ از خصوص کافر حربی اخذ نشده، بلکه ما اخذ بالقهر و القلبه، این غنیمت جنگی است. درست موردش ما یؤخذ منهم ای من الکفار، مورد آیه اینه، ولی آیه میگه و اعلموا انما غنمتم یعنی غنیمت جنگی، حداقل غنیمت جنگی است. پس اگر در جنگ این مال گرفته بشه یک دلیل بر وجوب خمس آیه و اعلموا انما غنمتم میباشه. به علاوه اطلاق روایت حفص بن البختری و روایت معل بن خنیس خمس را در مطلق ما اخذ من الناصب واجب کرده. وابعث الینا الخمس یا ودفع الینا الخمس، خذ مال الناصب حیث ما وجدته ودفع الینا الخمس. قدر متیقن از این اون مالیست که در جنگ از ناصب به دست بیاد. پس هم به واسطه اطلاق آیه و هم به واسطه اطلاق صحیحتین می توانیم بگیم تخمیس مال مأخوذ از ناصب فل جمله واجب، خمس بهش متعلق میگیره و باید خمسش داده بشه. و دلیل علی ذلک الآیه و روایتان، این در مورد حرب، یعنی ما اخذ منه فی الحرب. اما در مورد مالی که از ناصب در غیر حرب اخذ می شود، خب اینجا تنها دلیلی که خمس را شما حواست اینجا سا بله بله، تنها دلیلی که خمس را اینجا واجب می کند چیه؟ همین دو روایت. اطلاق این دو روایت خمس را در مال مأخوذ از ناسب واجب میکنه، یعنی هر چیزی که از ناسب اخذ بشه خمسش واجبه، چه در حرب چه در غیر حرب. یعنی این دو روایت علاوه بر این که اصل حلیت مال ناسب رو ثابت میکنه، اصل جواز اخذ مال ناسب را ثابت میکند، لزوم تخمیس در این مال رو هم به اثبات میرسونه. پس فی الجمله میتونیم ادعا کنیم که مالی که از ناسب اخذ میشه باید خمسش داده بشه، ولا اشکال فی ذلک، کسی در این هم اشکال نکرده و که انه مورد قبول همه هم هست. البته این در صورتی است که اخذ مال ناسب را جائز بدانیم، اما اگر کسی اخذ مال ناسب رو جائز ندانست، خب اون یه بحث دیگری است، اون دیگه اصلا نوبت به مسئله تخمیس نمیرسه. فقط یه نکته ای که اینجا وجود داره، خوب دقت کنید که ما در جلسه گذشتم اشاره کردیم، این است که خب حالا اگر ما خمس مال ناسب را واجب بدانیم، چنانچه وجوب خمس در این مال به عنوان غنیمت جنگی باشد، خب این داخل در یکی از مواردی است که فقها در کتب فقهیه به عنوان موارد وجوب خمس ذکر کردن، غنایم معدن، قوس، کنز و امثال اینها، هفت چیز رو به عنوان ما یجب و فیه الخمس ذکر کردن. خب مال ناسب چنانچه به عنوان غنیمت جنگی لحاظ بشه، خب داخل در مورد اوله، این بحثی نداره. اما اگر ما بگیم این غنیمت جنگی نیست، حالا یا از این باب که در غیر جنگ اخذ شده، قطعا مالی که از ناسبی در غیر جنگ گرفته میشه دیگه این صدق عنوان غنیمت برش نمیشه. خب پس به چه عنوان خمسش واجبه؟ عنوان غنیمت جنگی که برایش صادق نیست طبق این احتمال، سایر عناوین هم برایش صادق نیست، نه معدن، نه قوس، نه عرض به حضور شما، هیچ کدام از اینا نیست. پس به چه عنوان باید این رو واجب دونست؟ مخصوصا این مسئله در جهت سال رابعه تکلیف ما رو تعیین میکنه. اگر ما گفتیم من الغنائم الجنگی حربیه، خب قهرن معونه سنه دیگه ازش استثناء نمیشه. اگر گفتیم این به عنوان فائده، شما حواست پرت نشه، و به عنوان ها داشت پرت میشد یه لحظه. چی؟
خیلی کوتاه داشت پرت.
همون از یه لحظه من دیدم داری دیدی تو خاکی و داری فاصله میگیری. اگر به عنوان ربح کسب و تجارت و فائده لحاظ بشه، خب قهرن اینجا وجوبش بعد استثناء معونه سند. خب از یه طرف خمس مال ناسب بنابه ادله واجبه، اما این که این واجب است در حرب به عنوان غنیمت جنگی واجب، در غیر حرب چی؟ در غیر حرب اونچنانی که ما بیان کردیم وجوب خمس فقط به واسطه ی روایت حفص و معل بن خنیسه. لازمه ی این حرف چیه؟ لازمه ی حرف اینه که مال ناسب به عنوانه متعلق خمسه. خب مشکل اینجاست که اگر مال ناسب به عنوان الخاص متعلق خمسه، پس باید در زمره مواردی که فقها به عنوان متعلق خمس ذکر کردند گنجانده بشه. یعنی مثلا بگیم خمس واجبه در 8 چیز: غنایم جنگی، معدن، کذا کذا، ارباح المکاسب و مال ناسب. آیا اینجوری است؟ آیا اگر ما به اصطلاح چیزی رو از ناسب اخذ بکنیم به عنوان یک ربح و فائده در اختیار ما قرار میگیره یا نه؟ بذار این مسئله خیلی تعیین کننده است. ببینید اون که به نظر میرسه در جهت ثالثه برای پاسخ به این سوال میتونیم عرض بکنیم اینه که خب مالی که از ناسب اخذ میشه چنانچه در جنگ باشه این مشکلی ندار. همطور که خود مستشکل به این نکته توجه داره، یعنی حالا این مستشکل فرضیه، حالا اما مشکلی که در فرض غیر جنگ وجود داره و اون این که این مالی که از ناسب اخذ می شود و به استناد دلیل خمسش واجبه، آیا مال و ناسب عنوان مستقل یا نه؟ به نظر می رسد در غیر حرب ما نمیتونیم بگیم مال و ناسب یه عنوان مستقلی است در کنار سایر عناوین، یعنی بگیم مال ناسب هم یه عنوانی است مستقل. اگر خاطرتون باشه ما قبلا هم عرض کردیم که عناوینی که در روایات به عنوان متعلق خمس ذکر شده، این عناوین محصور به حصر عقلی نیست. آیه در واقع خمس را برای مطلق فائده ها ثابت کرده. لکن مطلق فائده میگه وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. ما قبلا گفتیم قنمتم ای مستفدتم، اون چی که شما به عنوان فائده به شما میرسه به معنای مطلق فائده است. یکیش غنیمت جنگی است، بقیه هم به حسب روایات اگر مواردی ذکر شده اینا همه مواردی است که فائده و منفعت برش سر میکنه. مال ناسب هم اگر متعلق خمس واقع شده اجمالا به عنوان منفعت و فائده است، فرق نمیکنه. مال ناسب متعلق خمس است. چرا؟ چون صدق به عنوان ما غنمتون برش میشه. اینم یه فایده است، مالی که از کافر میگیره، مالی که از عرض به حضور شما ناسبی میگیره، مالی که از مثلا باقی گرفته میشه و امثال اینا. پس از این جهت مشکلی نیست که حالا اگر مال ناسب به عنوان ما یجب و فیه الخمس از روایات استفاده شد، این مثلا در دائره هیچ یک از عناوین سبعه که به عنوان ما یجب و فیه الخمس ذکر شده قرار نمیگیره، لزومی نداره داخل در اونا قرار بگیره. اگر ما این عناوین را به عنوان عرض به حضور شما فائده و منفعت در نظر گرفتیم، مصادیق فائده و منفعت که در لسان ادله به اون تصریح شده حساب کردیم، خب قهرن مال ناسب هم میشه یکی از این موارد. ولا وجه لحسرهی علی هذه السبعه، کما این که در مورد هدیه و هبه و ارث و امثال اینها هم به هر حال بعضی قائل شدن که اینا متعلق خمسن چون مصداق فائده و منفعتن و ادله وجوب خمس شامل اونها هم میشه. الا ما خرج به دلیل، مگر این که دلیل خاص بیاد موردی را از دائره وجوب خمس خارج کنه. باز اگر خاطرتون باشه اون اصلی که ما در امور مقدماتی اشاره کردیم که الاصلو چیه؟ انهو یجب الخمس فی کل فائده الا ما خرجه به دلیل، این اصل اصلی بود که از آیه با مقدماتی که ما ذکر کردیم استفاده شد. خب حالا مال ناسب جزء این عناوین سبعه نباشه، این چه مشکلی داره؟ این چه اشکالیه؟ مهم اینه که ما ببینیم دلیل اقتضای لزوم تخمیس مال ناسب را دارد یا ندارد. اگر دلیل اینو اثبات کرد، خب این عرض به حضور شما قهرن خمسش واجب میشه، یعنی دیگه لازم نیست دنبال این بگردیم این عنوان رو در تحت کدام یکی از اون عناوین قرار بدیم. اگرچه وقتی این مال در جنگ اخذ بشه مشمول عنوان غنایم جنگی هست. مشکل و مسئله فقط در غیر جنگه که به چه عنوان واجب. بله درسته. خب 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 نه، حالا سوال اینه، اموالی که در کافر حربی به غیر حرب، به غیر قتال و به سرقت و قیله میگیرن، حالا آیا معونه سنه رو ازش استثناء کردن یا نه؟ خب این یه بام و دو هوا میشه. نه دیگه ببینید، نه میتونیم ما نه ببینید این حرف درسته، ما هم داریم همین کار میکنیم، ولی مسئله اینه اگر شما اینو بردید جزء غنایم، درسته دیگه فرق نمی کنه به سرقت بلقیله باشی یا به غیرش، به اصطلاح حرب باشی یا فی غیر الحرب. خب این در هر حال داخل در اینه و به طور کلی بله و... بله ما اینجور، من مشهور رو دارم میگم، چون شما دارید میگید مشهور اینجوری بردن اونجا، خب من حرفم اینه اگه مشهور اینو بردن تحت عنوان غنایم دارالحرب، آیا فرضی که مالی، در فرضی که مالی از ناسب گرفته میشه در غیر جنگ،
از وقتی که ملحق به کافر کنیم ناسب رو، وقتی میبین بحث میکنیم خود کافر هم همین کافر
خب.
ناسب هم همین یا در حرب که محصی مشرف از قدیبت مانای خواست، در غیر هم تیسه هم وجه که در خوشت سرقت و غیره بحث کافر عربی میشه، این یه بحث مجزای میشه بحث میکنیم.
خمسه اون چرا واجبه؟ خمسش چرا واجبه؟
به عنوان منفعت مانای آنسان.
خب اگه به عنوان منفعت شد پس دیگه به عنوان مال الکافر عقص نمیشه، یه منفعتیست به ما اجازه دادن به خصوص اینو بگیریم، مال الکافر خصوصیت نداره. من همینو خواهم عرض کنم، وقت اونجا میتونیم بگیم معونه سنه هم ازش استثناء میشه، حالا اون البته جای بحث، یعنی در حقیقت باید جز ارباح مکاسب دیگه. ها؟ این
دقیقه خاصی نداریم
نه دلیل عام داریم برای اینکه دلیل نه دلیل خاص اگر نداشته باشیم که معونه سنه درش استثناء نشه. به طور کلی آیه و روایاتی که به نحو عام خمس رو واجب میکنه دال بر وجوب فوری است، منتها الخمس و بعد المعونه میاد میگه نه میشه بعد معونه سنه داد، میشه صبر کرد تا نهایت سنه. دقت فرمودی؟ حالا عرض من همینه، میگم مشهور مطلقه ما اخذ من الحرب ما اخذ من الناسب را اومدن گفتن خمسش واجبه، بعد حالا یا به نحو اقبا یا اهبت در جهت رابعه خواهیم گفت گفتن معونه سنه هم استثناء نمیشه، واقعا میشه بین اینه جمع کرد، این مشکل پیدا میشه اونجا. اگر اینی که شما میفرمایید باشه بله ما نظر اون به همینجا میرسه، ولی اگر این باشه مالی که از ناسب گرفته میشه در غیر حرب اگر به عنوان فائده و ربح متعلق خمس باشه، برای چی دیگه معونه سنه استثناء نشه؟ اونا باید معونه سنه استثناء بشه دیگه.
شما
اون حس نداره. یه چیزی هست که
این مواردی که مطلقی که
اونا هم خودش منفعته دیگه، فرق نمیکنه. اگر گفتیم مصادیق منفعت، این یه مصداقه، اونا هم مصادیق دیگه.
ما سرمودش داریم،
خب نه، اینم به اون اگرم میگیم، حالا که میگه، یعنی میگه اینم منفعت حساب کنید. حالا این خودش ضمن این که جواز رو میرسونه، میگه اینم منفعته دیگه، یعنی میتونید بگید یه منفعتیه برای شما، پس خمسش هم از باب منفعت واجب باشه. و وقت دیگه پس چرا معونه سنه رو استثناء نمی کنن؟ نه اصلا همین آیه و علمو انما غنمتم، بله، وجوب خمس را فورا ثابت میکنه. شما اصلا اگر میخواید معونه سنه را استثناء کنید، دلیل خاص باید بیاریم که همون الخمسو بعد ال معونه است. دقت فرمودید؟ پس عنایت بفرمایید، اصل مسئله اینه، نتیجه بحث دقت بفرمایید، شما حواست اینجاست ها، اصل بحث اینه که مالی که از ناسب در حرب اخذ می شود، می تونیم به عنوان غنیمت جنگی متعلق خمس بدن، اما مال مأخوذ از ناسب در غیر حرب، این واجب الخمس به واسطه یه روایت، و اگر خمسش واجبه، نه به ما انه مال و ناسبون که یک عنوان خاصی باشد، چون ما اساسا موارد وجوب خمس را که در کتب فقهی ذکر شده و متخذ از روایات، همه را به عنوان مصداق فائده و منفعت محسوب می کنیم. این مواردی که نام برده شده به حصر استقرایی و با استقراء روایات به اصطلاح ذکر شده، بذار روایت رو، روایتی که خمس رو در مال ناسب ثابت می کند، اینم میشه یک مصداقی از مصادیق مطلق فائده و منفعت. و بنا به آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، این متعلق خمسه. پس دیگه اشکال نشه که ما اگر به روایات استناد کنیم، به روایت حفص و روایت معلب بن خنیس استناد کنیم، لزوماً باید بگیم خمس در مال ناسب به عنوان هل خاص واجبه، یه عنوانی مستقل از سایر عناوین، و چنین عنوانی در کتاب‌های فقهیه ذکر نشده. نه، جای این اشکال نیست، چون اگر مال ناسب به عنوان ما یجب و فیه الخمس مطرح شده، به این جهت است که مال ناسب هم فائدتون، ربحون، منفعتون، و به حسب ادله، به حسب آیه، به حسب اصلی که ما تأسیس کردیم، خمس در هر فائده و منفعت و ربحی واجبه. و منه یا منها من المنافع و الفوائد مال ناسب، که اخذ اون هم بنابه ادله جائز شده، یعنی اینو به عنوان یه فائده برای ما اجازه دادن و در نظر گرفتن. خب این خیلی مهم نیست. پس فی الجمله، حالا من اینو گفتم برای اینکه آمادگی ورود به جهت رابعه رو پیدا کنید. فل جمله لا کلامه ولا اشکال فی تعلق الخمس بما اخذ من الناس سواء کان فی الحرب او غیر ذلك، انما الكلام در جهت رابعه. که خب حالا بسیار خوب، اخذ مال ناسب جائز شد، خمسش واجب شد، اما آیا وجوب خمس فوری و به مجرد اخذ ثابت میشه؟ او یجوز ان یسبر الاخذ الى نهایت السنه، به عبارت دیگه معونه سنه ازش استثناء میشود یا نمیشه؟ این بحث رو در جهت رابعه انشالله پیگیری خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.